خب برمیگردیم سر صحبت‌های بسیار بسیار مهم یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار صاحب قدرت و صاحب نفوذ در داخل رژیم اسلامی. میگوید که وزارت اطلاعات منفعل شده است، وزارت اطلاعات اسمش مونده، تعطیل. شاید هم راه را برای فلاحیان باز میکنن یا حسینیان. حیدر مصلحی رو گذاشتن اما این به درد این کارها نمیخورد، یعنی رئیس اطلاعات جدید. میگویند که دارن راه رو باز میکنن که فلاحیان رو برگردونن یا حسینیان. اطلاعات سپاه هم در اندازه های خودش حرکت میکنن، اما عملا تمایل رویارویی با مردم رو ندارد. اینا حرفای خیلی خیلی مهم هستن. میگوید که ما نفوذی ها فرستادیم بین مردم در همه جنبه ها و در همه جاها انجام دادیم، ولی خوب عمل کردن، در هیچ درگیری وارد نشدن، حتی حمله به خاتمی. محافظان او حرفه‌ای عمل کردن و ما بعد از این ماجرا میگوید که بقیه این نفوذی ها رو دیدیم کار نمی کند، کشیدیم کنار. بله خب، بعد میگوید که رهبری، میگوید که این گلپایگانی اطلاع میدهد به سپاه پاسداران، این محمدی گلپایگانی از شبت که میگوید که فرمان حضرت رهبر مثل فرمان رسول الله است، هر کس این کار انجام نده گناه کرده. و بعد آقا مشتبه رو دعوت میکنن، چون رهبر گفته بود که اگر لازم شد تیراندازی کنید، خشونت کنید، چنین و چنان کنید، از خط قرمز عبور کردن. و میگوید آقا مشتبه رو دعوت کردیم و او رو قانع کردن دوستان که میسر نیست چنین چیزی. بله، اینها مطالبی بود که خواستم خدمت شما گفته باشم. حمید جان اگر که این خط رو اعلام بکنید، مدتی با هم بتن صحبت نکرده ایم، صدای ما در اروپا و در ایران شنیده نمی شود به خاطر همین جریانات اخیر، و امیدوارم به زودی بتوانند که این ارتباط ما رو برقرار بکنند. اما شما هم بتن ها می توانید، روی اینترنت دسترسی دارید، این برنامه ها رو روی سایت بهرام مشیری.com اونجا ببینید در واقع، و مطالب در اونجا مرتب ضبط می شود در این سایت بهرام مشیری.com. شما می توانید اونجا ببینید به محض اینکه این ماجراها اتفاق می افتد. الان درود بر شما.
سلام آقا، می‌خواستم با آقای دکتر مشیری صحبت کنم.
من به خدمتتون هستم، مشیری هستم، بفرمایید قربان.
آقای دکتر مشیری، فرموده بودین که این چند نفری که نمی‌خواستن به روی مردم آتیش کنن، اینی که و کشتنشون اینا سابقه دارن. در زمان جنگ هم وقتی که به خربانه‌ها گفتن که بریم برای کردستان، خیلی از خربانه‌ها گفتن ما نمی‌ریم و ما هموطن‌های خودمون رو نمی‌کشیم. این رو من خودم، یعنی واقعا کسی به هم گفت که مطمئن هستم این صحبتی رو کرده. بعد فردا جلسه تشکیل دادن در همون استقاق، بعد گفتن خب سرکرده هاتون چند، حرف حسابتون چیه؟ بعد هفتش که نماینده شدن و اینا از بین این خربان ها، وقتی اووردنشون گفتن که آره ما نمیریم، ما هموطن همون رو نمیکشیم، میگو خشن اینا رو گذاشتن کنار دیوار، جلوی همین خلبان ها تیراندازی کردن، کشتنشون، گفتم دنبال کارتون برید. بقیه میگفت دیگه ترسیدن بلند شدن درشون رو انداختن پایین رفتن، دیگه کاری نتونستم بکنم.
این ماجرا مربوط به چه ماجرا؟ چه
زمان جنگ
من
که حمله کرده بودم به برای کردستان نوعی رو میفرستم.
بله
بعد، یعنی این کار اول دومشون نه، اینا از این کارا زیاد کردن.
بله حتما از این کارا زیاد کردن، متشکرم. ولی مهم است که امروز این قضیه اتفاق میفته در موقعی که مردم برای آزادی به پا خواستن، این قضیه خیلی مهم است. متشکرم خانم. همریگر نداری؟
بله خواهش میکنم قربان شما، موفق باشید.
قربانتون برم، ممنونم از شما. ببینید یکی از عللی که بنده بارها عرض کردم خدمتتون، بدترین اتفاقی که ممکن است برای ما بیفتد این است که یک کشور خارجی به ایران حمله بکند. با این کار آخوندها باز فضا رو جنگی میکنند و شروع میکنند به تصفیه های خونین و این حرکت به تعویق میافتد. بدترین چیزی که برای ما ممکن اتفاق بیفتد اینه که یک کشور خارجی ما حمله بکند. امیدوارم این اتفاق نیفته. حتی دیدم آقای برژینسکی خیلی شدید صحبتی کرده بود که ما از یک سیاستمدار آمریکایی نشنیدیم. در یکی از این سایت ها بنده دیدم، البته به فارسی است، ما هرچی به فارسی میبینیم در باب خبرها باید در باش شک بکنیم مگر اینکه مقصد اصلی رو به دست بیاوریم. نقل قول کرده بود که برژینسکی گفته است اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه باید از فضای عراق عبور بکند و ما مقابله میکنیم، هواپیمای اسرائیل رو سرنگون میکنیم. البته برجسته کاری نیست، یک سیاستمدار بازنشسته است، اما به هر صورت کسی بر آتش دارد و در واقع اینها نیست. بله، زبیر برژینسکی این کسی است که در کابینه جیمی کارتر شغل بسیار مهمی داشت، ادوایزر بزرگ او بود و هاردلاینره در واقع در روزگار در واقع علیه روس‌ها و ماجراش بارها خدمتتون گفتم. خیلی بله بله آقای ممنونم ممنونم. بله جیمی کارتر هست، رئیس جمهور آمریکا در دهه 70 سال 1976 تا 80 آقای زبنیر برژینسکی، اصلش فکر کنم پولیش باشه، لهستانی باشد، از این لهجه غلیظ از کنم که برژینسکی آدم اول عبارت فکر کنم این کجایی هست. دو نفر از این نوع ما داشتیم با لحجه غلیظ، یکی از این هم غلیظتر بود، آقای هنری کیسینجر که او هم هاردلاینر بوده در واقع، که او البته آلمانی بوده هنری کیسینجر و برژینسکی. اینها وقتی که جنگ سرد بود معمولا سیاست آمریکا به گونه‌ای بود که بایستی با روس‌ها مقابله می‌کردن، این هاردلاینرها را از این حوزه‌های دانشگاه می‌آوردن. برژینسکی گفته است باری که ما بنابراین بسیار اتفاق بدی خواهد بود اگر که یک حمله بشد. از سوی دیگر آخوندها جستجوگر جنگ هستند، سر صدای بسیاری بلند شد چند روز پیش وقتی که این در واقع فایل‌های رمزی رو نگاه کردن، دیدن این آقای البرادعی گزارش نمی‌کرده فعالیت های ایران در راستای ساختن سلاح اتمی رو، این آقا گزارش نمی کرده. من از اول میگم این آقا آدم مشکوکیست. اول این آقا مصری سندم، همسرش هم ایرانیست، با آخوندها هم در پشت یک مرابداتی دارد این آقای البرادعی. بفرمایید قربان. درود بر شما.
درود بر شما آقای ماشینی.
قربان شما.
صدای من میاد؟
بله بله.
جناب آقای ماشینی، این احمدی نژاد تو این انتخابات واقعا ثابت کرد که نماینده مردم نیست، مردم انتخابش نکردن، اون همه خون تو خیابونای ما ریخته شد و مرگ ندا که جلوی چشم تمام جهانیان به وضوح دیده شد، هنوز که هنوز سیاستمداران دولت‌های غربی، این دولت‌های مماشاتگر مثل امریکا و اروپا رو هنوز که هنوز اینا رو متقاعد نکرده که این احمدی نژاد از طرف 70 میلیون منفور منتخب نیست، انتخاب مورد انتخاب خامنه ایه. من میخوام سوال کنم آخه اینا که انقدر از قانون و دموکراسی و نمیدونم حق و حقوق انسان ها میزنن، چطور به این رسمیت میدن؟ چطور رأی مردم و این نداره پشت سرش؟ چطور اجازه میدن یا سازمان ملل؟ آیا این توهین آشکاری به مردم ما، به ملت ما، به شعور ما نیست؟ واقعا که آدم نمیدونه چی بگه. این آقای اوباما گیجه، نمیدونم هدفش چیه، آیا به با اینا به نتیجه میرسه؟ و این مسئله هم که شما گفتی، شاید واقعا اینا همه تلاششون، میدونین که همه تلاششون اینه که این رژیم رو نگه دارن، چون آلترناتیو ندارن جای این رژیم بذارن. دستشون به آقای موسوی و رفسنجانی رو که اینا هم امتحانشون رو دادن، کاری به اینا ندارم. ولی مسئله سر اینه که اینها حق آزادی و دموکراسی رو برای مردم ما نمیخوان به رسمیت بشناسن. واقعیته و تا به الان هم که میبینیم هنوز که هنوزه علاوه به این همه پیشروی که بگیم در این پروژه های اتمیش کرده و به خصوص با صحبت الان شما که در مورد این آقای البرادعی که همیشه برای اینا کاورات میکرد و نمیگفت که الان مشتش باز شده، میخوام بگم که اینها تمام تلاششون حفظ این رژیمه و همین اومدن احمدی نژاد، همین ویزا دادن به احمدی نژاد، این خودش یه توهین به مردم ما و در ضمن این رئیس جمهور مردم ما نیست. آقای اوباما چی داره به این بگه که تو دی نماینده نمیدونم از ام بی سی رو میفرستن ایران که بشینن به یاوه ها و شر و برای احمدی نژاد دوباره گوش بده؟ من خیلی ممنونم از شما و ما باید اعتراض خودمون رو همه بنویسیم به این آقای اوباما. این رئیس جمهور ما نیست، شما دست از سر ما و ملت ما بردارید. خیلی ممنون از
شما. ممنونم از شما، متشکرم. درست میفرمایید، فرمایشاتون رو من تایید میکنم. اما امری هم فراموش نکنید که ملت ها همواره جستجوگر منافع هست. در سیاست عواطف وجود ندارد، احساسات انسانی جای خودش رو با منافع ملی عوض میکند. فراموش نکنید، میخوام این مسئله خدمتون بگم. زمانی که هیتلر آمد در آلمان، این آقا یک کودتا کرد بی نتیجه، تیراندازی شد و چند تن کشته شدن و اینا. این آقا رو گرفتن فکر که اعدامش میکنن. بعد در دادگاه مرد بسیار زبان آوری بود، بسیار عوام فریب بود، محبوبیت کسب کرد. در زندان یک کتابی نوشت به نام نبرد من. در این کتاب نبرد من میگوید که ما دنیا رو باید اسیر بکنیم، اسیر نژاد آریایی بکنیم، ما دشمن غربی رو بایستی اول از میان برداریم، منظورش فرانسه بود، و دشمن شرقی رو هم از میان برداریم، جا باز بکنیم برای نژاد پاک آریایی از این مزخرفات. بینوش وقتی هم که آمد، هیتلر هرگز نماینده مردم آلمان نبود. یعنی در تمام این رأی‌گیری‌ها که میشد 3%، 4%، 5%، 6%، و آقای هیندنبرگ که پرزیدنت بود هیچ اصلا بیرون نمی آمد، ولی مردم به این آقای رأی نمی دادن. تا بر اثر جریانات نابسامان سیاست آلمان و بیکاری و گرفتاری و اینها و این حزب نازی که مرتب انتخابات میشه یکی دو نماینده میفرستاد، مجبور شد که این آقا رو صدر اعظم بکنن مشترکاً با یه آقای دیگه. بگذارید که حالا حق بازی کرد و اونو بیرون کرد و اینها بمانن، و جهان همینجور نگاه میکردن به این کاری نمیکرد. میدیدن هیتلر سالی 2 میلیارد خیلی بوده در روزگار، 2 بیلیون دلار صرف اسلحه میکنه، 2 بیلیون دوچمارک. دو نفر در انگلیس بودن، دیدار بودن، یکیش چرچیل بوده و یکی دیگه که مقاله بنویسن آقا مواظب این بایستی بود. نشستن تا زمانی که ناگهان حمله کرد به لهستان، قبلشن که کوستوباتی رو بهش دادن، باج دادن چمبرلین باج داد. اینها 5 سال است به آخوندها باج میدهن و من تعجب میکنم واقعا، باج میدهن با آخونده و تاریخ نشان داده با باج دادن گردن کلوب سر جاش سلحامیز نخواهد نشست، باج بیشتری طلب میکن. اونقدر نشستن که عرض میشود که این ماجرایی که کشف شده در اون سیکرت فایلی که البرادعی داشته و اینها، میگوید این آخوندها کاملا مسلط هستن به ساختن بمب اتمی. اون چه لازم دارن مقداری اورانیوم هست. بنده هم اینجا خدمت شما که دسترسی به سیکرت فایل هم ندارم و نداشتم، 5-6 سالی خدمت شما عرض میکنن که مذاکره با اینها برای ماجرای اتمی بیفایده است. اینها میخواهند از بن دندان به چند دلیل که اینها دسترسی پیدا کنن به سلاح اتمی، و عرض شود که اگر 5 اولویت داشته باشن، هر 5 تای ساختن سلاح اتمی است به دلایل بسیار که بارها خدمتتون عرض کردم دلایلش چه بوده. و تنها چیزی که اینها الان لازم دارن 40-50 کیلو اورانیوم تقلیص شده است، یعنی در واقع مشغول هستن، چون 1000 کیلوگرم اینها اورانیوم در واقع فیول گرید که 3% تا 5% این غلظتش هست. اینها رو باز اگه برگردن توی سنتریفیوژها بچرخانن و باز برگردن بچرخانن، این مدتی طول میکشه که اینا بتوانن قریب 40-50 کیلوگرم اورانیوم 90% خالص تا 95% خالص که میشود در اون فعل فعال زنجیری ایجاد کرده بود ساخت ایجاد کن. یادتون هست چه میزان این انگلیس ها افتاده بودن وسط و عرض کنم که هیئت های دیپلماتیک آخوندها دفع الوقت کردن تا به اینجا رسیدن. و من فکر نمی کنم کسی بخواد آخوندها رو نگهداری بکند. اینا جستجوگر منافع خودشون هستن و هزار یک مسئله دیگر هم وارد می شود. و واقعا خدمتتون عرض بکنم این آینده مملکت ما آبستن حوادث خیلی خیلی شگفت انگیزی است. من امیدوار هستم که جنگی در گیر نشود. اگر اینها اقدام میکنن علیه سران رژیم بکنن، علیه اقدامات سپاه پاسداران و هزار یک کار دیگری که ممکن است کرد. درود بر شما. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
درود بر شما.
درود بر شما خانم.
آقای مشیری، پیرو به صحبتهای شما در مورد اسلام در خطره، باید واقعا خدمتتون عرض کنم که اسلام با موسیقی و هنر در خطر نیستش.
بارکلا، ما همینه گفتیم.
دی و استبداد و خرافاتی که در خطر
نیست. بله، منظور از منم همین بود. بله.
میبینیم هممون تو این چند سالی که اینا آمدن رو کار، به هر حال اینا به قول خودشون نماینده اسلام هستن و میبینیم که تعداد افرادی که از اسلام بری شدن به قول معروف هر روز بیشتر میشه.
همینجوره.
دلیله.
همینجوره.
با این که اینا همه چیز رو در هنر رو در هر چی که شما ببینید که به قول مرحوم زیبایی رو داشته باشه، اینا منعش کردن و مردم کشوندن به طرف خرافات و خونریزی و استبداد، همین باعث شد که مردم بیشتر دور بشن از اسلام و از دین. و هر جایی که استبداد و خونریزی پشت دین باشه، مردم بیشتر جدا میشن. شما فکر کنید وقتی که موسیقی رو به ما به حالت روحانیش در نظر بگیرین، حالا که در معبد و کلیسا و کنیسا و مسجد بخواد این برقرار بشه، اون حالت روحانی باعث میشه که مردم بیشتر به اون سمت برن. یا در مورد هنر نقاشی و
بله
به خاطر همینه. ولی خرافات و خونریزی باعث میشه که بیشتر دوری کنن. من فقط خواستم این خدمت رو.
بله درست میفرمایید. ممنون. امری دیگری ندارید خانم؟
خواهش میکنم. من فقط یه چند صحبتی کردم به حالت شعرگونه در مورد خرافات که اگه اجازه بدین الان خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید. اگه
تو سال برای سر بریده حسین اش ریخت ناله و آه کردم، در عوض سر بختیار و فروهر را هدیه به امام دوران کردم، برای دست عباس روز عاشورا در دست آرش را دیه پرداخت کردم، پهلوی فاطمه در مدینت العرب را بگو که برایش چه گریه و های های کردن، بدن معصوم پروانه ها را به نام زهرا پاره پاره و جدا جدا کردم، که شام غریبانی دو طفل مسلم داشت، نازنین جوانان را دست دست فدا کردم، امام موهوم زمان را اما چه مسخره ته چاه جمکران کردم، خونخواهی رقیه و کلثوم علی اکبر و اصغر عرب چه شیر دختران و چه رستم پسرانی در اوین خاک کردم. ببین دشمنان جان و شرافت ما هزار سال است چه بساطی برای من به پا کردن. آقای مشیری، خرافاتی که این مملکت ممکنه تای چا بره، ولی تمام میدونیم ایرانی ها الان آگاه شدن و هوشیار.
ممنونم. مرسی، بسیار خوب صحبت کردید. عرض میکنم بله، ببینید اروپا برعکس عمل کرده، یعنی هرچه اسلام عزیز در بحث و در گوهر با هنر از کنم در تعارض هست، اروپاییان آبرو از طریق هنر برای دستگاه دین حیثیت کسب کرد. یعنی نبوغ میکلانش، رافائل، داوینچی بگیرید تا باخ، اینا از سبب که استفاده کردن در واقع این فرهنگ یهودی مسیحی رو با هنر این آدم های بزرگ قنا دادن. زیباترین آهنگ ها در کلیسا، بزرگترین موسیقی داران برای کلیسا نوشتن. یک نمونهش باخه. مجسمه سازان برنینی، میکلانج، صدها هنرمند دیگه اینا کار کردن، یعنی از نبوغ هنری اینها استفاده شد برای در واقع غنای دین و داستانهای دین. و این مطلبی است که بنده بهش قبلنم اشاره کردم چون نفتین گرید، اما این آخوندها شاهکارهای هنری دنیا رو میبرم خراب میکنن، دنیا رو بیزار کردن، واقعا اینها مردم رو بیزار کردن از این داستان.
درود بر شما.
درود بر شما قربان، بفرمایید.
طبق گفته های شما استاد که گفتین بعضی از آیت الله و سران نظام که میان مخالفت کردن به خامنه ای اینا از موقعیت خودشون میترسن، امروز آقای احمد توکلی که رئیس مرکز پژوهش های مجلسه چیز جالبی گفته که در روزنامه هم نوشته شده، امروز روزنامه های داخل ایران، ایشون تکیه میکنه به شعارهای مردم که میگه که مردم که میگفتن نه غزه نه لبنان نه لبنان علای ایران و شعار بسیار ناب استقلال آزادی جمهوری ایرانی، و سومی هم که منشن یعنی گفته ما اهل کوفه نیستیم که پشت یزید بیستیم، میگه ایشون آقای توکلی میگن که فکر میکنی اگر کسانی که امروز این شعارها را میدهند روی کار بیاید شما را خلل باز و منزوی میکنند، البته اگر زنده تان بگذارند.
عجب، پس پیداست خطر رو حس کرد، این همه نشانه های ترس ایناست.
بله، البته شما اگر بدونی آقای احمد توکلی یکی از سران اصولگرای مجلسه، یعنی از این هاردلاینرها که این چیز
بله،
گفته.
بله
بله
ممنونم،
گفتم خدمتون.
نقطه جالبی بود عزیزم. بله نقطه جالبی بود، بسیار بسیار جالب بود.
گفتم که شما فرمودین چند دقیقه پیش که این اینا هم اگر بیان بگن که فلان فلانه از خودش از موقعیت خودشون میترسن. البته ایشون صحبت از آقای میرحسین موسوی خاتمی کرده، ولی جالب از کروبی صحبتی نکرده.
بله.
در این صحبتی که امروز کرده.
بله ممنونم عزیزم، خیلی
روز به شما، خدا شما رو
بزنید. مرسی نازنین، متشکرم. بله ببینید، اولا که شنیدم یک شایعه‌ای که کروبی رو کاندید کردن برای صلح نوبل، مأخذش ندیدم، همینجوری شنیدم، نمیدونم، تحقیق نکردم. هر شبت که این آخونده و آیت الله ها و اینها نگاه میکنن به آینده خودشان، میبینن که اینها به سر دوراهی ماندن، یا چند میلیون مردم رو باید انتخاب بکنن، یا منافع آسد علی و چارت جنتکاری دید. عقل هم حکم میکند که جانب مردم رو بگیرن، چون این رژیم به طور قطع از مردم نیست، رویاروی مردم ایستاده، دشمن مردم. یعنی این رژیم جمهوری اسلامی دشمن شماره یک ملت ایران و دشمن شماره یک تشیع هست در این مملکت. عرض کردم اگه این آیت الله ها عرض شود که درست عمل نکنن و به رسالت تاریخیشون پاسخ صحیح ندهن، این دستگاه ابا عبدالله الحسین در ایران در خطره. از موسیقی که اسلام به خطر نمیفته به قول خانوکی گفت، وقتی شلاق میزنن در زندان ها و ازا هر ضربه شلاق یکی از این نام اینا رو میبرن، حاتمه، علی، حسین، این کار رو میکنی که اول خودش نترسه، دومی که جنایتش رو رنگ تقدس بده. اما اون کسی که شلاق رو خورده، ببینید به فاطمه و علی بعد از اون شلاق ها چگونه نگاه خواهد کرد. بله این رژیم به مثابه یک ساختمان پوسیده خیلی خیلی قدیمی است که آجرهاش داره فرو میریزه، هر روز خبر بدی براش هست، هیچ خبر خوشی برای این رژیم نیست. درود بر شما قربان، بفرمایید.
الو آقای مسیحی
جانم، بفرمایید.
درود بر شما و درود بر این بینندگان فرهیخته شما که واقعا آدم لذت میبره از صحبتشون. خانم های نازنین.
بله.
آقای مشیری، من یه یکی از دوستان یه برنامه رو نشون من داد که این کروبی حتی راجع به ایران قدیم و دوروش و داریوش صحبت کرده، نمیدونم این صحیح است درست است، واقعا کروبی این کار کرده.
جالبه، نشیدم، نشیده بودم خانم.
منم تعجب کردم چون فکر کردم این آخونده به هر حال نمیتونه این حرفا رو بزنه. در ضمن آقای مشیری یه چیز دیگه هم که شنیدم برای من تعجب آور بود، دو روز گذشته که روز عید فطر بود و روز قدس، یه آقایی که تو تلویزیون ایران صحبت میکرد میگفت بله این یادگار نیاکان ماست، باید اینو داشته باشیم. ای وای بر من، نیاکان ما دیگه اینجوری هم بودن. به هر حال و خواستم اینجا درود بفرستم به شما.
زنده باشین.
گفتنیام یادم رفت، اصلا داشتم خیلی چیزا در مغزم حاضر کرده بودم که صحبت کنم دربارش، و همینطور برای موسیقی که فرمودین، برای شادی که فرمودین، و من خوشحالم در این حال اینجا. نمیدونم بگم یه تشکری دارم از خمینی که واقعا واقف کرد مردم رو، یا خود به خودشون بیان ببینیم فرهیختگی و عقل و دانش وقتی پیدا میشه که تعصب بره کنار. در هر رشته، در هر دینی، من حالا یه دین رو نمیدونم، وقتی که این تعصب بره کنار بعد اینطور فرهیخته میشن. واقعا این جوانانی که در ایران اینطوری با شهامت اون پرچم لبنان میکشن پایین.
بله
بله،
مردم پی بردن. بله راست قضایی
اینا. من فکر کنم همون نواده های رستم و مردان شاهنامه.
بله همینجوری خانم، ممنونم از شما عزیزم، وقت ما داره تمام میشه، متشکرم از محبتتون.
و دختران هم همینطور.
بله فرقی نمی کنه، دختر پسر نداره. بله متشکرم خانم،
درود
بر شما. بله همینجور هست، ببینید مقدسات ملت، سابقه تاریخ ملت برای ملت محترم است. کما این که صادق خلخالی که رفت به شیراز و اون بیگناهان رو کشت، یکی دیگر از مأموریت‌هاش تخریب تخت جمشید بود که مردم جلو خلخالی ایستادن و او گریخت. بنابراین بعید نیست آخوندهایی که بخواهن در دل مردم جایی پیدا بکنن محترم به شمارن سوابق تاریخی این ملت. اما از سوی دیگر بنده شنیدم که دستور دادن در کتاب‌های تاریخی که در دبستان‌ها دبیرستان تدریس می‌شود هیچ نامی از ایران باستان برده نشود، فقط از دوران پربرکت اسلام صحبت بشود. اینا اخباری است که ما میشنویم از گوشه و کنار که گاهی متناقض هم هست، اما خواست مردم چیز دیگری است. مردم محترم می‌دارند حکیم ابوالقاسم فردوسی رو، داریوش کبیر رو، کوروش کبیر، زرتشت کبیر، و عرض کنند که اهمیت تاریخی ما و بزرگی های ما و شهرت ما به عنوان یک ملت مربوط است به روزگار قبل از اسلام. در روزگار اسلام هم ما شرافت دادیم، ما مردم به این دین، ما بعد معنوی باز کردیم براش فلسفه نوشتیم، خط نوشتیم، تفسیر کردیم، فقه نوشتیم. ما مردم به این آیین بیابانی حیثیت جهانی دادیم که خودش البته چون ظرفیتش رو نداشت، حیثیت جهانیش هم داره از کنم که جابجا شده. قرنهاست به صورت این آیین ایستای بلفزول و از کنم هیچکاره در جهان گسترده است. وقت ما مثل که تمام شد، با اشاره امیر شهرتی من خدمتتون خواهم بود، دو مدت 45 دقیقه یک ساعت خدمت شما وطن گرامی هستم، با هم صحبت میکنیم. از توجه شما بسیار بسیار سپاسگزارم. از دوست عزیزم آقای شورای دادگاه فرمان سپاسگزاری میکنم. از هموطنان بزرگوار، همزبانان هر جا که هستید درود بر شما. جستجوگر آزادی باشید و حیثیت انسانی و کرامت انسانی، همه اینها مربوط میشود به آدم، همه چیز برای آدم هست. دین برای انسان هست، هنر از برای انسان هست، دولت از برای آدم ها هست، هیچ چیزی فراتر از انسان نیست. هم بدن هیچ بدیدی هر چه هست. بنابراین این داستان هیومانیست یا گرایش های انسانی یا مکتب انسانگرا که به وجود آمد در روزگار قرن 14 و 15 درست میگفت، صحیح میگفت و بسیار کمک کرد امروز به دستاوردهایی که انسان برای انسان آورده است. خداحافظی میکنم از شما تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی. دور باد استقلال.